رادیوی آزادی مجله شامگاهی
درود و پیامی مجدد به شنوندگان ارجمند
شما تان بخیر و سپاسگزاریم که تا این لحظه ها با برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی اید.
نشر جنبستی مجله شامگاهی است و مسئولیت معرفی آن را از شهر دوشنبه من برادر یوسفی
و از شهر پراگ من سید قاسم قیامپور بر دوش داریم. امروز دوشنبه 9 یونی سال 2008 میلادی است. ساعت به وقت پراگ 6 بعد از ظهر است
و ساعت به وقت دوشنبه 9 شام. مجله را با نشر فشرده اخبار جهان شروع میکنیم. در تهیه و تقدیم همکارمون نور محمدی خلزاده.
سلام شنوندگان گرامی. جورج بوش رئیس جمهور آمریکا برای درخواست کمک بیشتر به افغانستان از کشورهای اروپایی بازدید میکند. وی در جریان این بازدید از رهبران کشورهای اروپایی همچنین خواهد خواست که به ایران فشاری بیشتر وارد دارند و در مسائل تغییر اقلیم بیشتر همکاری کنند. وی قبل از پرواز به خبرنگاران گفت دلار قوی به سودی آمریکا خواهد بود. وی در این باره مواد سوخت نیز نکات اظهار داشت.
من به دوستان و متحدینمون در موارای اقیانوس یادآوری خواهم کرد که ما خیلی پایبند مواد سوخت هستیم. ما باید کار کنیم و فناوری را ترقی دهیم تا پایبند مواد سوخت کمتر باشیم.
بازدید جورج بوش از اروپا از 10 تا 16 ایون دوام میکند و با سلوونیا آغاز میشود. آیت الله علی خامنه ای رهبری روحانی ایران با نوری المالکی نخست وزیر عراق که مشغول بازدید از ایران است بر ضد امضای قرارداد امنیتی آمریکا با عراق هشدار داده است. واشنگتن و بغداد درباره یک قرارداد با هم در حال مذاکره هستند که حضور نیروهای آمریکا در عراق را بعد از پایان مهلت پیش بینی کرده سازمان ملل متحد در پایان سال جاری تنظیم میکند. امروز خامنه ای در ملاقات با آقای مالکی گفت ادامه حضور نیروهای خارجی به اصطلاح مشکل اصلی عراق است. یک روز پیش نخست وزیر عراق گفت از خاک کشورش هیچگاه چون پایگاه حمله به ایران استفاده نخواهد شد. در جریان بازدید جان ولنتاین سناتور ایالت یوتای آمریکا از تاجیکستان همکاری های بین پارلمان های این دو کشور بررسی می شود. آقای ولنتاین برای یک بازدید کاری امروز وارد دوشنبه شد. طبق برنامه بازدید سناتور آمریکایی با رهبران بعضی از وزارتخانه ها از جمله با وزیر خارجه تاجیکستان ملاقات می کند. باید در ساعت های اولی ورود به دوشنبه با عبدالجبار رحمانوف وزیر معارف تاجیکستان مسائل آموزش و پرورش را بررسی کرد. قرار است جان ولنتاین با نمایندگان مجلس نمایندگان نیز دیدار و گفتگو کند. مقامات اینتر رایس شرکت روسیه اعلام کردند که آماده نیستند در کنسورسیوم احداث نیروگاه برق آبی راغون در تاجیکستان شرکت کنند. مقامات این شرکت گفتند اینتر رایس در صورت دریافت از نصف زیاد سهمیه یا پکت کنترلی نیروگاه برق آبی راغون میتواند در ساختمان این نیروگاه سهم بگیرد. بریس زورف نماینده رسمی اینتر رایس در این باره به رادیوی آزادی چنین گفت:
اصلا هدف از تلاش دریافت سهمیه بیش از نصف نظارت با اعتماد تجارت برق در آینده است.
هفته گذشته 6 ایون تاجیکستان به طور رسمی از روسیه خواست که این کشور در چهارچوبه یک کنسورسیوم بین المللی در ساختمان نیروگاه برق آبی راغون سهم بگیرد. امروز حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان برای مذاکرات دو روزه با ملکه بیاتریکس و یان پیتر بولکنده نخست وزیر هلند وارد این کشور شد. قرار است جانب‌ها گسترش همکاری‌های اقتصادی و نقش 1600 نفر نظامیان هلند در ولایت نیمروز افغانستان را بررسی کنند. آقای کرزای بعد از هلند بازدیدش را از فرانسه ادامه می‌دهد تا روز پنجشنبه در پاریس در کنفرانس کشورهای کمک رسان شرکت جوید. امروز عبدالصمد روحانی خبرنگار جوان بی بی سی در افغانستان به خاک سپرده شد. دو روز پیش وی از تیر مسلسل کشته شده بود و جسد وی را در ولایت هلمند پیدا کردند. و امروز در بازی‌های قهرمانی اروپا دسته منتخب فرانسه قهرمان کنونی فوتبال جهان با رومینیا و ایتالیا با هلند بازی می‌کنند. بازی فرانسه و رومینیا همین لحظه ها یعنی 5 دقیقه پیش آغاز شد و حالا حساب 0-0 است.
تشکر نور محمدی خالصاده بود که ما و شما را با تازه ترین رویدادهای عالم تا این ساعت آشنا میکردم.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده گرامی، مجله شامگاهی رادیوی آزادی است با خبر و بررسی و صحبت ها. حالا بیایید همراه نظری بیافکنیم به کلبار مجله و ببینیم که همکارانمون در پراگ و دوشنبه و دیگر گوشه های عالم برای ما و شما کدام گزارش های جالب و شنیدنی را تهیه کردند.
آخرین سفر رئیس جمهور بوش به اروپا. سرور ایالات متحده در ملاقات با سران کشورهای اروپایی باز هم روی وضع عراق و افغانستان و قضیه برنامه هسته‌ای ایران تمرکز خواهد کرد.
عراق سرپل برای حمله به ایران نخواهد شد. اظهارات نوری المالکی درباره سازشنامه امنیتی با آمریکا تا کجا صمیمی است؟
آیا تاجیکستان برای بدون روسیه بنیاد کردن نیروگاه راغون توان دارد؟ مسکو میگوید که اگر تاجیکستان بیشتر سهمیه ها را در اختیارش نگذارد، در بنیاد نیروگاه راغون شرکت نخواهد کرد.
و ارتباط با جهان فارسی زبان، چند اندیشه پاره از اولین انجمن مشترک خبرنگاران و سینماگران فارسی زبان در لندن.
شنوندگان ارجمند، این سرخط همگی چند گزارش بخش جنبستی مجله شامگاهی بود و ما فهرست مطالب تهیه کرده همکارانمون خیلی طولانی تر است و امیدواریم که در آن منظره حوادث یک روز جهان، منطقه و تاجیکستان منعکس بگردد. شروع سفر رئیس جمهوری ایالات متحده جورج بوش به اروپا و دیدار و گفتگوهای سروزیر عراق نوری المالکی در تهران امروز در سرخط اخبار جهان قرار گرفتند و ما نیز مجله شامگاهی را با بررسی این دو موضوع شروع میکنیم.
رئیس جمهور ایالات متحده جورج دبلیو بوش امروز سفر یک هفتگی خود را به اروپا آغاز میکند. احتمالاً این آخرین مرکه عمومی سیاست خارجی در دوره ریاست جمهوری او خواهد بود. بوش سلسله سفرش را از بردو اسلوونیا، مکان نشست ایالات متحده و اتحادیه اروپا شروع کرده، سپس برای دیدارهای دو جانبه با آلمان، ایتالیا، واتیکان، فرانسه و بریتانیا می رود. در حالی که موضوع اساسی صحبت‌های او را مخالفت با تلاش‌های هسته‌ای ایران تشکیل می‌دهند، یک قطار مسئله‌های دیگر از جمله تغییر اقلیم و تشنج مداوم در سربستان و گرجستان نیز روی میز خواهند بود. برنامه سفر بوش و انتظاری کارشناسان از پیامدهای آن را در گزارش همکارمون سلیمی ایوب زاد می‌شنویم.
در نشست خبری هفته گذشته، مشاور امنیت ملی آمریکا استفان هادلی درباره سفر بوش به اروپا گفت ایران احتمالاً در سرخط صحبت‌های او در این سفر قرار خواهد یافت. هادلی افزود اخیراً میان کشورهای اروپایی و ایران تماس‌های نوی گرفته نشده است، اما میتوان به خبرهای اشاره کرد که طبق آنها ایران می‌خواهد به زودی پیشنهاد تازه‌ای را در حل بحث هسته‌ای به اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل، بریتانیا، ایالات متحده، روسیه، فرانسه، چین و همچنین آلمان برساند.
به نظرم از اخبار رسانه ها دریافتید که ایران پیشنهادی نو آماده می کند و همچنان که من در سری سخنم اشاره کردم، سه کشور اروپایی مشترکان با چین، روسیه و ایالات متحده نیز آمادگی می گیرند که پیشنهادهای گذشته خود را بازنگری کنند و بسته نو را مسئول سیاست بیرونی اتحادیه اروپا خبر سالان با ایرانیان خواهد سپرد. ما خواهیم دید که در گفت و شنید با کجا رسیده ایم و آیا وعده نو پیشنهاد شده است یا نه.
هادلی افزود واشنگتن از دعوت‌های اخیر که دیگر کشورها به ویژه اتحادیه اروپا نیز تهران را تحت فشار بیشتر بگیرند پشتیبانی می‌کند. اما با وجود توجه گسترده به ایران، هادلی خبرنگاران را آگاه کرد که از سفر پرزیدنت بوش به اروپا در این موضوع چرخش‌های بزرگی را انتظار نباشند. I don't think you're going to see
dramatic announcements on گمان نمی کنم شما شاهد یگان اعلامیه هیجان آمیز خواهید شد. اون چی خواهید دید با مقصد کنار لغزاندن سنگ سر راه خواهد بود در راستای همایشی که در آنها تصمیم های رسمی گرفته می شوند.
looking toward forums where formal decisions will actually be taken. با این سخنان هودلی نایب رئیس مطالعات نظامی و سیاست خارجی در پژوهشگاه کاتا، یک مرکز خصوصی مطالعات در واشنگتن، نیز همساز است، اما با سببهای دیگر. گلن کارپنتر میگوید خبر خاروشکن پیش نخواهد آمد به آن سبب که آمریکا و اروپا در این مسئله ها دیدگاه های متفاوت دارند. برای نمونه، هرچند همه موافقند که ایران باید برنامه هسته‌ایش را قطع کند، آمریکا خواستار تحریم های بیشتر است، روسیه و چین از این پیشنهاد حمایت نمی کنند. عقیده موجود است که واشنگتن تحریم ها را پیشگفتار ضربه حربی میداند و اروپا شبهه دارد که حکومت بوش هنوز هم گزینه حربی را در دست دارد و در صورت بی‌نتیجگی تحریم ها به کار میبرد. و پیشنهاد تهران را نیز از نگاه کارپنتر هم آمریکا و هم اروپا رد خواهند کرد، زیرا تهران ظاهرا به ادامه برنامه هسته‌ایش پایفشاری میکند، در حالی که دیگران از آن مدل کره شمالی یعنی قطع کامل چنین برنامه را طلب خواهند کرد. مشکل دیگر به انگیزه های تشنج در سربیا و گرجستان بستگی خواهد داشت. به عقیده کارپنتر هنوز چیزی گفتن زود است که ملتگرایان سرب یا غربگرایان آن قدرت کافی خواهند یافت که مسئله کوسوو را به شعار ملی تبدیل دهند. اما مسئله برای همه سربها بیش از حد احساس برانگیز است و غرب در سطح شناخت رسمی کوسوو از طرف حتی اروپاییان به غلط شماری راه داده است. بسیار حکومت ها نگرانند که نمونه کوسوو می تواند برای حرکت جدای خواهی بسکا در اسپانیا و یا ابخازستان محرک شود. در مسئله ابخازستان نیز میان آمریکا و اروپا خط میگذرد. به گفته کارپنتر، اروپا نمیخواهد از طریق این مسئله غضب روسیه را به بار آورد، اما آمریکا از چنین غضب باک ندارد.
This is an issue that they find not sufficiently important.
کارپنتر میگوید گرجستان برای اروپا مسئله نیست که برای روی روی با روسیه به اندازه کافی مهم باشد. کنایه‌دار است که ایالات متحده هم پرزیدنت بوش و هم نامزد جمهوری خواهان سناتور مککین و دسته سیاست خارجی او ظاهرا آماده اند مسئله را به سطح برتریت بلند رسانند و بر روی روی زشت دیپلماتی کمش با روسیه وارد گردند. با این ترتیب مشکلات زیاد، اما نه چرخش های کلی شعار سلسله سفر بوش به اروپا خواهد بود. و علاوه آخرین این است که کایهاس رهبران اروپا خود را در دوره بعد از ریاست جمهوری بوش میبینند که کمتر از 8 ماه دیگر کرسی را ترک خواهد کرد.
برنامه سفر جورج بوش به اروپا و انتظارات از نتایج این سفر. با نوشته خبرگزاری ها قرار است در دیدار و گفتگوهای جورج بوش با سران کشورهای اروپایی وضع عراق و مداخله ایران به قضیه این کشور نیز بررسی شود. در همین حال امروز سفر نوری المالکی سروزیر عراق به تهران ادامه کرد و اخیرا مهمان عراقی را رهبر روحانی ایران آیت الله علی خامنه ای به حضور پذیرفت. در این صحبت باز هم از طرح سازشنامه امنیتی عراق و ایالات متحده سخن رفت که آن باید شرط و شرایط بوداباش پایگاه های نظامی ایالات متحده در قلمرو عراق را مشخص کند. تهران اصلا حضور منبعده نیروهای آمریکایی در قلمرو عراق بعد از ختم مندت سازمان ملل متحد یعنی شروع از ماه ینوری سال 2009 را قبول ندارد. نوری المالکی بار دیگر و شاید به خاطر تسکین دادن تهران اظهار نمود بغداد اجازه نخواهد داد که از خاک عراق به حیث پایگاه استفاده شود که از آن امنیت ایران و دیگر کشورهای همسایه آسیب ببیند. و اما این اظهارات تا کجا صمیمی است؟ و آمریکا برای ترک گفتنی قلمرو عراق طوری که تهران میخواهد تا کجا آماده است؟ در این مورد صحبت داریم با تحلیلگر مسائل خاورمیانه استاد علیرضا نوری‌زاده. اما ما نخست از او سوال میکنیم که نفوذ ایران برای بالای عراق چی اندازه است و تا کجا مقامات بغداد در فعالیت خود به حرف همسایه های ایرانیشان گوش میدهند؟
بسیاری از کسانی که امروز در دایره قدرت در عراق مسئولیتی رو بر عهده دارند، اینها سالهای تبعیدشون رو یا در ایران گذروندن و یا دارای روابط نزدیکی با رژیم جمهوری اسلامی بودند. احزابی مثل حزب الدعوه یا مجلس اعلا که شماری از مسئولانش امروز در بالاترین مقامات دولتی عراق قرار دارند، اینها از کمک‌های مالی و در مورد مجلس اعلا و حزب الدعوه از کمک‌های تسلیحاتی جمهوری اسلامی هم برخوردار بودند. طبیعتاً جمهوری اسلامی انتظار داشت وقتی اینها به قدرت میرسن مصالح و منافع جمهوری اسلامی رو بالاتر از مصالح و منافع کشور خودشون قرار بدن، چون همونطور که گفتم بعضی از اینا واقعا میتوان گفت کودکانی بودند که از شیر جمهوری اسلامی نوشیدند و رشد کردند و بزرگ شدند. کسی مثل آقای هادی العامری نماینده مجلس و فرمانده نیروهای بدر که حالا اسمشو سازمان بدر گذاشته، جناح نظامی مجلس اعلی، ایشون سرتیپ سپاه پاسداران ایران بوده و خیلی دیگر از مسئولان عراقی همینطور آقای طالبانی سالها از کمک‌های جمهوری اسلامی برخوردار بوده. بنابراین زمانی که جمهوری اسلامی از وضعی که در عراق پیش آمده بود استفاده کرد، علاوه بر این که افراد وابسته به خودش رو وارد عراق کرد و با خرج میلیون‌ها میلیون دلار در انتخابات عراق موفق شد بسیاری از افراد نزدیک و دوست و وابسته شو وارد پارلمان عراق بکنه، همونطور که گفتم انتظارشون این بود که دست باز در عراق داشته باشن. اما خیلی روشنه افرادی در مقام اپوزیسیون و معارض ممکنه یه زمانی با یک کشوری دوست و نزدیک باشن، ولی وقتی که کشور خودشون آزاد شد و به کشورشون رفتن و از امکانات و مواهب کشور خودشون استفاده کردن، این روشنه که مصالح کشور خودشون رو ارجح بر مصالح کشوری میدونن که روزگاری بهشون کمک کرده. همین مسئله تضاد ایجاد کرده، یعنی آقای حکیم به واشنگتن میره با پرزیدنت بوش ملاقات میکنه و دوستی داره با امریکا، جمهوری اسلامی دشمنی داره با آمریکا و در اینجا انتظار داره که آقای حکیم دوستی و مصلحت با جمهوری اسلامی رو بالاتر و فراتر قرار بده. آقای حکیم هم نمیتونه، برای اینکه امروز در کشورش 150 هزار نیروی امریکایی هستن و او باید به نوعی با اینا کنار بیاد. این تضادها امروز خیلی بزرگ شده. یعنی جمهوری اسلامی الان از یک طرف مدعی است که دوست دولت عراق و از طرف دیگر با کمک کردن به شورشیان اهم از شیعه و سنی در واقع دولت عراق رو تضعیف میکنه. این دومی سفر آقای مالکی به ایران بخش عمدهش بر سر همین آقای مالکی مدارکی با خودش به ایران برده که نشون میده تا چه حد جمهوری اسلامی از طریق سپاه قدس و اطلاعات سپاه پاسداران در امور عراق مداخله مخرب میکنه.
و خب آقای نوریزاده، برگردیم با سفر نوری المالکی به تهران و اظهارات به اصطلاح تسکین بخشنده او برای مقامات ایران. تا کجا از نگاه شما این اظهارات صمیمی و نزدیک به واقعیت است؟
ظاهر قضیه اگر به تصاویر نگاه بکنیم، به فیلم‌های خبری، خب خیلی آقای مالکی با روی خوش و آغوش گشاده مسئولان ایرانی روبرو شد. اما صرف پیمان امنیتی و نظامی عراق با ایالات متحده به هر شکلی باشه، جمهوری اسلامی اونو تهدیدی علیه خود تلقی میکنه. آقای مالکی در تهران گفت که به هیچ وجه اجازه نخواهد داد عراق به سرپلی برای تجاوز به ایران تبدیل بشه. این برای جمهوری اسلامی کافی نیست. همین که آمریکایی‌ها در عراق پایگاه داشته باشن، همین که بزرگترین سفارت در خارج سفارت ایالات متحده در عراق هست و صدها تن در اونجا کار میکنن، اینا برای جمهوری اسلامی نگران کننده است. اما از طرفی باید دید که آمریکا فرزندانش رو به کشتن نداده، صدها میلیارد هزینه نکرده برای اینکه بره اونجا و بعد عراق رو تحویل جمهوری اسلامی بده. این است که این تضاد و تعارض خواهد بود تا زمانی که دولت عراق آنقدر اقتدار پیدا بکنه که جمهوری اسلامی واقعا دیگه نتونه در عراق مداخله بکنه، و الا به نظر من این بازی متاسفانه که قربانیانش مردم عراق هستن ادامه خواهد داشت.
بله، تشکر. با علی رضا نوریزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، صحبت داشتیم درباره برداشت‌هایش از سفر سروزیر عراق نوری المالکی به تهران.
رادیوی آزادی گوش می‌کند. پیام‌گیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیام‌گیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانی ایمیل ما tajik@rfirl.org.
شنوانده ارجمند، بار دیگر یاد رس میکنم که اگر شما نظر پیشنهاد یا پیام دارید میتوانید با رادیوی آزادی تماس گیرید. مجله شامگاهی را با گزارش ها از تاجیکستان و درباره تاجیکستان پی میگیریم. شرکت اینتر روایس شبکه واحد برق روسیه شاید در کنسورسیوم برای بنیاد نیروگاه راغون شرکت نکند. اندری راپاپورت یک عضو شورای رؤسای این شرکت به خبرگزاری های روسیه گفته است آنها فقط در حال در کنسورسیوم بنیاد نیروگاه راغون شرکت خواهند کرد اگر مقامات تاجیکستان بیشتر سهمیه ها را در اختیار جانب روسیه گذارند. همزمان راپاپورت با توانایی تاجیکستان برای بدون روسیه بنیاد کردن این نیروگاه شبهه کرده است. یادآور میشم که آخر هفته گذشته حکومت تاجیکستان رسما روسیه را برای شرکت در کنسورسیوم ادامه ساختمان این نیروگاه دعوت کرد. کنسورسیوم بین المللی بنیاد راغون با شرکت بانک جهانی تأسیس می شود. چرا شرکت اینتر روایس روسیه از این گونه اولتیماتوم یا ضرب العجل کار گرفته است؟ از همکاری ما در شهر مسکو محمد رحیمی سیدر بشنوید.
مقامات رئیس روسیه اعلام کردند قصد شرکت در کنسورسیوم احداث نیروگاه برق آبی راغون در تاجیکستان را ندارند، به دلیل اینکه به شرکت احتمالاً از نصف کمی سهمیه نیروگاه پیشنهاد خواهد شد. مقامات شرکت گفتند اینتر راو در صورت دریافت از نصف زیاد سهمیه یا پکیت کنترلی نیروگاه برق آبی راغون می تواند در احداث طرح سهم باشد. در عکس حال ساختمان نیروگاهی که حدوداً 3-4 میلیارد دلار هزینه دارد می تواند ضررآور باشد. نماینده رسمی اینتر راو باریس زویروف در صحبت با رادیوی آزادی در مسکو تاکید کرد سیاست شرکت معمولاً همین است که با سهمیه از نصف کم با هیچ جانب همکاری نخواهد کرد. نماینده شرکت همزمان گفت فعلاً از فایض مشخص سهمیه صحبت کردن بر محال است. این مسئله در جریان گفت‌وشنیدها باید روشن شود. اصلاً هدف از تلاش دریافت سهمیه بیش از نصف نظارت با اعتماد تجارت برق در آینده است. تحلیلگر سیاسی و اقتصادی رئیس مرکز آمریکایی میراث در مسکو یوگنی ولک در توضیح به این مسئله میگوید با دست گرفتن نظارت مهمترین منابع سردرآمد فعلا سمت اساسی سیاست رهبردی روسیه است و در مسئله شرکت در احداث راغون نیز از همین موضع کار گرفتن میخواهد. کارشناس توضیح کرد در شرایط کنونی روسیه برای منافع خود به خطا مانور میکند و آنچه در قبال تاجیکستان میکند فشار است در همین چهارچوب و هم با نظر داشت بحران عمیق اقتصادی در تاجیکستان. شرکت خاص سهامی اینتر رئیس روسیه فعلا در 14 کشور جهان 20 شرکت فرعی دارد. اینتر را همزمان با در دست داشتن فروش برق در سرمایه گذاری ساختمان های نیروگاه های برقی و اداره سرمایه های انرژی شرکت فعال دارد. مقامات اینتر را تاکید کردند در صورت از نصف کم بودن سهمیه از شرکت در راه اندازی طرح راغون خودداری خواهند کرد. همزمان آنها تاکید کردند تاجیکستان به شرکت روسیه نیروگاه برق آبی راغون را ساخته نمی تواند. محمد رحیمی سیدر، رادیو آزادی مسکو.
ضرب العجل روسیه برای شرکتش در بنیاد نیروگاه راغون. مقامات تاجیکستان از جمله وزارت انرژی و شرکت برق تاجیک هنوز در رابطه با گفته های یکی از رهبران شرکت اینتر رئیس شبکه واحد برق روسیه رسما واکنش نشان دادند. فقط بعضی از مسئولین اظهارات اندری راپاپورت را نظر انفرادی او خواندند و خلاص. اما حالا سوال مطرح این است که آیا روسیه واقعا هم میتواند با تمام از شرکت در ساختمان نیروگاه راغون دست بکشد و آیا تاجیکستان در بنیاد این نیروگاه بدون شرکت روسیه عاجز نخواهد ماند؟ این سوال را همکار ما در شهر دوشنبه فرهاد میلاد با کارشناسان و اقتصاددانان تاجیک به میان گذاشته است.
شرکت برق تاجیک واکنش اندری راپاپورت عضو شورای دیرکتوران جمعیت سهامی اینتر رئیس به دعوت تاجیکستان در مورد شرکت روسیه در ساختمان نیروگاه راغون را موقع شخصی عنوان کرد. رشید گولوف معاون سرمهندس شرکت برق تاجیک گفت این موقع یک تاجر است نه موقع دولتی روسیه.
راپاپورت
اندری راپاپورت عضو شورای دیرکتوران شرکت اینترا OES قبلا بر رسانه های روسیه گفته بود که شرکتش می خواهد پکت نظارتی یا سهم اکثر نیروگاه راغون را در دست داشته باشد. آقای راپاپورت همچنین به تنهایی ساختن این نیروگاه از سوی تاجیکستان را تحت سوال قرار داده است. رشید گولوف، معاون سرمهندس شرکت برق تاجیک، ادعای راپاپورت را رد کرده گفت تاجیکستان نمی خواهد نیروگاه راغون به مالکیت یگان شرکت خارجی تبدیل یابد.
اگر نسبت سهمیه ها در فوند این تشکیلات 51 به 49 باشد، 51 مثال از تاجیکستان باشد، همه پیشنگ های اداره کنی در دست تاجیکستان میماند. اگر برعکس باشد نیز 51 در از را و ایز باشد و 49 در تاجیکستان، اداره کنی منوین نیروگاه آبی برا و ایز میگذارد. اما مقصد داریم که نیروگاه آبی راغون مطلقا نیروگاه ملی شود.
واکنش مسئول شرکت اینترا OES در حال صدا می دهد که اخیراً عاقل عاقلوف سروزیر تاجیکستان رسماً خواستار شرکت روسیه در ساختمان نیروگاه راغون شده بود. جانب روسیه را در این پروژه محض شرکت اینترا OES باید نمایندگی می کرد. و حالا در محافل سیاسی تاجیکستان این سوال مطرح است که آیا احتمال از شرکت در ساختمان نیروگاه راغون دست کشیدن روسیه وجود دارد یا خیر؟ دولت عثمان کارشناس در مسائل اقتصادی میگوید سخنان راپاپورت یک گشت دیگر سیاسی روسیه است که از زبان یک مسئول شرکت اینترا OES صدا داده است.
شرکت‌های بزرگ روسیه در این ساختمان بند برقی راغون خیلی اهمیتناک است. به همین خاطر فکر میکنم که بسر این سوال باز یک چند مرتبه هم حکومت تاجیکستان هم حکومت روسیه باز خواهد گشت و به این آسانی حکومت روسیه از شرکت کردن در این ساختمان بند برق بزرگ رو نخواهد گردون.
کارشناسان میگویند گردش کلی در روابط تاجیکستان و روسیه باید هنگام سفر رسمی دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه به تاجیکستان در انتهای ماه آوگوست صورت گیرد. رئیس جمهور نو روسیه قبلاً به هنگام معاون سروزیر بودنش اظهار داشته بود که نیروگاه راغون پروژه تجارتی است و روسیه برای آن از بودجه مبلغ جدا نخواهد کرد. کارشناسان میگویند از بس که رئیس جمهور روسیه از سابق با اولگ دریپاسکا سرور شرکت روسال روابط دوستانه دارد، احتمال بر عوض رئیس به نیروگاه راغون جلب شدن روسال دور نیست. عبدالغنی محمد عظیموف کارشناس در امور سیاسی میگوید شرکت های انرژی روسیه از جمله رئیس که قرار است همین تابستان تجدید ساختار کند تنها شرکت عادی و تجارتی نیستند.
رئیس یک ساختار آنها چون یک شرکت گیوپولیتیکی نمایان هستند و در فعالیتشان ما این را میبینیم که آنها بسیار میخوان که بیرون از روسیه باید یک نهادها تشکیل کند که تواند سیاست انرژتیکی این دولت ها یعنی سیاست داخلی اینها تاثیر گذاشته تانند و به فایده خودشان حل کنند.
کارشناسان میگویند آنچه در اظهارات اندری راپاپورت عضو شورای دیرکتوران اینترا OES آمده است، یعنی صاحب شدن به سهم اکثر نیروگاه راغون، حقیقت موقع روسیه است. از این خاطر تاجیکستان که نمیخواهد مهمترین پروژه اقتصادیش مال روسیه باشد، مجبور است خود نیروگاه را بنیاد کند. در حالی که هزینه به کار انداختن یک چرخه نیروگاه 1.3 و تمام ساختمان حالا 3 میلیارد دلار حدس زده می شود، سؤال پیش می آید که آیا تاجیکستان این مبلغ و قدرت را دارد؟ خیرالله سفرف سرور ریاست ساختمان های بزرگ وزارت انرژی و صنعت تاجیکستان می گوید با نظرداشت اهمیت ویژه نیروگاه راغون، بنیاد مشترک آن با کشورهای سرمایه گذار در خور منافع ملی تاجیکستان است.
یک جای می سوزیم این طور یک جای تا که ساختنی نیستیم یک جای با هم می سوزیم.
در همین حال ایده از کارشناسان دلیل عدم قطعیت کشورهای سرمایه گذار را در حضور پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان ارزیابی میکنند. مخالفان این عقیده میگویند حالا روند جهانی شوی اقتصاد جهانی ادامه دارد و در این روند نقش پایگاه ها و قدرت نظامی کاسته گردیده است. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نظر کارشناسان و اقتصاددان های تاجیک به امکان بنیاد نیروگاه راغون بدون شرکت روسیه. شنونده ارجمند، در ادامه مجله شامگاهی دیگر گزارش های جالب نیز داریم که به محتوای آنها بعد از پخش یک پاره ترانه آشنا خواهید شد.
ترانه‌ای بود از خاصیت زرافشانی و اکنون شنوندگان ارجمند چشم‌اندازی به سرخط گزارش‌های بعدی مجله شامگاهی. ارتباط با جهان فارسی زبان، چند اندیشه پاره از اولین انجمن مشترک خبرنگاران و سینماگران فارسی زبان در لندن.
سفیر بریتانیا احزاب سیاسی تاجیکستان را در کم فعالیتی عیبدار کرد. چرا از این تنقید دماغ رهبران حزب سیاسی تاجیکستان سوخته است؟
کشورهای عالم خراجات نظامی را بالا میبرند. آیا این به امنیت بیشتر سیاره مساعدت خواهد کرد؟
حکومت خسارات را جبران میکند و اما نه اندازه کافی. همسایه های سوراب لنگریف مجبورند منزل هایشان را اساسا از حساب خود تعمیر و ترمیم کنند.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید که آن به طور مستقیم از شهرهای پراگا و دوشنبه تقدیم میشود. مسئولیت معرفی این نشر مجله را من سید قاسم قیامپور و همکارم در شهر دوشنبه برات یوسفی بردوش داریم. یادآور میشوم که امروز دوشنبه 9 ایون سال 2008 میلادی است.
ارتباط با جهان فارسی زبان تحت این عنوان در لندن روزهای 6، 7 و 8 ایون همایش بین المللی برپا شد که در آن کارمندان رسانه های اخبار عامه و سینما از تاجیکستان، ایران و افغانستان وضع مطبوعات و سینما را در کشورهای خود شرح دادند و در مورد راه و وسیله های بهبود این وضع تبادل نظر کردند. اولین انجمن مشترک خبرنگاران و سینماگران فارسی زبان را مرکز رسانه‌های همگانی و فیلم در دانشگاه لندن با پشتیبانی اتحادیه اروپا، اکادمی بریتانیا و بنیاد مایر دایر کرده در کنار آن نخست نمایش فیلم‌های نو از ایران و افغانستان نیز به وقوع پیوست. همکار ما سلیم ایوب زاد که در این نشست نه تنها یک بخش ژورنالیستان تاجیک بلکه از رادیوی آزادی و سامانه اینترنتی آن نیز نمایندگی می‌کرد، از دید و بازدیدهایش در لندن چنین قصه می‌کند.
نخستین همایش ژورنالیستان و سینماگران کشورهای فارسی زبان در لندن افسون بر شور و شوق دیدار و آگاهی دست اول از کارنامه همدیگر دو نتیجه مهم به بار آورد. یکی اینکه منظره عمومی کار رسانه‌های همگانی، کامیابی و ناکامی ژورنالیستان و سینماگران در ایران و افغانستان و تاجیکستان و ضمن این بحث وضع سیاسی و اقتصادی و فرهنگی این کشورها را نمایش داد. دوم، با جمع و ردبندی پیچیدگی‌های موجوده یک برنامه مشترک که راهکار و کمک های بینی همی آنها را به تصویب رساند. به گفته ژورنالیست تاجیک بنیادگذار انجمن خامه در دوشنبه شهلای اکبر،
و این شکل پیشتر من یاد ندارم چون یک جمع اومده که توانیستیم سه کشور را با هم بیارد.
و صدیق برما کارگردان فیلم مشهور اوسامه و برنده جایزه فلینی میگوید
ناشناخته های زیادی را امروز درک کردم و حرفای جالبی شنیدم. مشکلاتی که ما با او دست و گریبان هستیم، ولی معلوم میشه که در تاجیکستان و ایران هم به نحو دیگری با او دوچار هستن. به نظرم یک تجربه بسیار جالب بود.
صدیق برما کارگردان سرشناسی افغانستان، از سه کشور فارسی زبان افغانستان، ایران و تاجیکستان و همچنین فارسی زبانان مقیم ممالک دیگر به صورت عموم نزدیک به 30 نفر جمع آمده بود و اکثر آنها در رشته های خود افراد سرشناس و موفق می باشند. به مانند شکریه برگزای برنده جایزه بین المللی سردبیر سال 2004 و بنیادگذار روزنامه آینه زن، فهمی دشتی سردبیر هفتوار کابل ویکلی، عزیز حکیمی بنیادگذار مجتمع مطبوعاتی کلید، زید محسنی بنیادگذار شبکه تبع نشر موبی، از جمله تلویزیون های طولو و لمر، رادیوی آرمان و مجله صحنه افغانستان و سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان شفیق حقپل از کابل آمده بودند. از ایران نمایندگان نسل نو و اصلاح طلب ژورنالیسم و سینما شادی صدر، سردبیر سامانه اینترنتی زنان ایران، کسرا نوری سابق کارمند روزنامه‌های سلام، صبح امروز، مشارکت بهار، دوران امروز، نوروز که یکی به دنبال دیگر بسته شده اند، علی اکبر منتجبی از مجله بسته شده هم میهن که حالا با نام شهروند امروز نشر می شود، پریسا بختاور کارگردان سینما و هوشنگ گلمکانی منعقد سینما و سردبیر مجله معروف فیلم در همایش شرکت کردند. همچنین مهدی جامی مدیر رادیوی زمان از آمستردام به این هیئت شامل گشته بود. از تاجیکستان امید باباخانوف رهبر شبکه تبع و نشر ایجا پلاس، کارگردان سینما سفربک صالح نیز به لندن آمده بودند و اما هیئت تاجیکستان خردترین دسته ها بود، زیرا چندین نفر دعوت شده دیگر از جمله سردبیر نشریه چراغ روز داداجان عطاالله با سببهای نامعین نتوانستند در کنفرانس لندن شرکت کنند. بر زمین این هیئت ها اینچنین نزدیک به 100 نفر از دستاندرکاران ژورنالیسم و سینما از بریتانیا و دانشجویان و آموزگاران این بخش ها و همچنین دانش آموزان خاورشناسی دانشگاه های لندن تالار را پر کرده بودند. در پایان هر روز همایش فیلم نمایش می یافت که نیز مردم زیادی را جلب می کرد. شام اول فیلم سفربک سال تقویم انتظاری، شب دوم نخست نمایش فیلم نوی صدیق برمک جنگ تریاکی و شب آخری مسحکه پریسا بختاور دایره زنگی از جانب بینندگان گرم استقبال شده. جلسه های پرسش و پاسخ با کارگردان ها به دنبال فیلم تا دیر ادامه میکرد. سخنرانی ها در همایش مانند سبک و هنری شرکت کنندگان آن گاهی به شکل نظریه سازی اکادمی و گاهی به صورت مباحثه با خیشتن، گاهی با زمیمه های عیانی پاورپوینت یا پارچه های ویدیویی اجرا شده، خود دلیل این بودند که ژورنالیسم در عالم فارسی زبان نیز با سرعت پیش می رود و حالت چند رسانه ای کسب می کند. و اما بازیافت ها، شهلای اکابر می گوید
چیزی نه و خیلی عجیب برای ما اون بود که در افغانستان نسبتاً چی در بخش سینما و چی در بخش تلویزیون زنها خیلی فعال‌تر هستند.
در حالی که در تاجیکستان کارمندان رسانه های اخباری آن وضعی موجوده را بیشتر همچون میراث و ادامه تاثیر جنگ داخلی می نامند، در افغانستان می گویند جنگ در این کشور ژورنالیستان و سینماگران را ناترستر و حق تلاشتر کرده است. اما صدیق برمک با وجود اعتراف رشد مطبوع در افغانستان این پیشرفت را نهادی نه و ریشه‌ای نمی شمارد.
واقعاً اگر از سال 2000 و بعد از 2002 تا امروز اگر بگیریم، افغانستان در این زمینه رشد قابل ملاحظه داشته و منتها ما امیدوار هستم که رشد رسانه ها و آزادی بیان در افغانستان امیدوار هستم نهادی نشود.
همین که چگونه میتوان آزادی های نسبی مطبوعات در افغانستان، ایران و تاجیکستان را به آزادی واقعی و بنیادی و دراز مدت اگر نه جاودانی تبدیل داد، یکی از موضوعهای بحث بود. مباحثان بر این بودند که قانون فقط یک پایه این آزادی بوده میتواند، آرزو و تلاش ژورنالیستان پایه دیگری آن، اما رکن محوری این فرهنگ جامعه است. تنها در آن صورت از آزادی مطبوعات نه تنها ژورنالیستان و نهادهای معین بلکه مردم حمایت خواهد کرد. در این و دیگر بسته ها و اینچنین رشته سینما شرکت کنندگان همایش برنامه های همکاری و همبستگی را پیشنهاد کردند که اکنون شورای پیگیری این برنامه ها نامگوی مکمل و شیوه اجرای آنها را معین خواهد ساخت. مؤسس اول همایش استاد مرکز رسانه ها و فیلم در دانشگاه لندن دکتر معصومه طرفه اظهار افسوس کرد که نه همه پیشبینی های همایش به سطح ضروری انجام یافت. اما رهبر این مرکز دکتر آنابلا سربرینی میگوید
من خیلی راضیم، ولی از همه چی مهمتر که شماها به نظر من راضیان، که شماها با هم آشنا شدیم، خیلی اطلاعات اکسچنج کردیم، you know، ما همه از همدیگران خیلی یاد گرفتم، از این نظر خیلی مفیدی بود.
خانم سربرنی رئیس مرکز رسانه ها و فیلم در دانشگاه لندن از پیشنهادهای پشتیبانی کرد که ساختارهای مشترک ژورنالیستان و سینماگران فارسی زبان بنیاد یافته چنین همایش ها شکل دوره ای را کسب کنند و در خود این کشورها نیز سازمان یابند.
سلیم ایوبزاد بود با برداشت از انجمن ارتباط با جهان فارسی زبان که اخیرا در لندن برگزار شد.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبورگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبورگ موج 12226 رمزی میزان 27500 آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
سفیر بریتانیا در شهر دوشنبه گریم لاتین ضمن یک نشست اعضای تاجیکستان را برای آن تنقید کرد که از حیات سیاسی کشور کنار افتادند. با گفته او در حالی که تاجیکستان در وضع بحرانی قرار دارد اعضای سیاسی کشور فعال نیستند و به مردم کمک نمی کنند. و اما نمایندگان اعضای سیاسی تاجیکستان با این عقیده دیپلماتی والا مقام بریتانیایی راضی نیستند. تفصیلات موضوع در گزارش اسلم مومنزاد خبرنگاری رادیوی آزادی در شهر دوشنبه.
گریم لاتن سفیر بریتانیا در تاجیکستان احزاب سیاسی این کشور را به کم فعالیتی در جامعه این کشور عیبدار کرد. آقای لاتن گفت احزاب سیاسی تاجیکستان در شرایطی که این کشور بحران سنگین را از سر می گذراند خاموشی را اختیار ورزیده اند. آقای لاتن گفت احزاب سیاسی باید همیشه با مردم واخورده به مردم گویند که اگر آنها در سر دولت می بودند مشکلات جامعه را چیگونه حل می کردند. آقای لاتن افزود
человек, который жил дома без воды, без света, минус 25 градусов, он знал, что он сидел в кризисе.
Har kese ki dar khonae ki dar sardi 25 daraja obu barq nadosht zindagi kard, medonist ki u dar buhron dar monda ast. Dar chunin vaziyat dar kishvarhoye demokrati hamae hizbhoye siyasi ba sahna mebarayand va ba mardum kumak mekardand va hukumatro dastgiri mekardand. Ya shayad hukumatro tanqid mekardand, nazari khodro ibroz medoshtand ki chiguna masalaro hal kardand dar kor ast. Va روحوی از بحران برآمدن را پیشنهاد می ساختند. اما حزب‌های سیاسی تاجیکستان در چنین وضعیت هیچ کاری نکردند و آنها حتی خاموش بودند.
گریم لاتن سفیر بریتانیا در تاجیکستان صحبت می کرد. اما شاکرجان حکیم معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان می گوید این حزب در زمان امیقرفت بحران انرژی در زمستان گذشته فعال بود و با نشر چند اظهار برات انتقادآمیز کوشیده است تا به حل بحران مساعدت کند.
اوید با بعضی ایرادهای ما حکومت تاجیکستان عکس العمل نیز نشان داد و نسبت فعالیت بعضی مسئولی ایرادها گرفت و در مجلس حکومت تاجیکستان اون نمایش نیز داده شد. ولی چون دولتداری تاجیکستان ویژگی های به خود خواست دارد، باعث تاسف است که یگان نفری واقعا بی صلاحیت ظاهر نموده استعفا رفتند.
عبدالحلیم غفاروف رئیس رسمی حزب سوسیالیستی تاجیکستان میگوید حزبش هرگز از حوادث سیاسی دور نبود است و دو مرتبه برای رهایی تاجیکستان از بحران موجوده بر ضد حزب‌های دموکرات و سوسیال دموکرات تاجیکستان بیانیه پخش کرده موقع دولت را جانبداری کرده است.
دو اظهارات که ما اینجا لاک کردیم اظهاراتی بود با ناجایه اظهارات کردنی حزب سوسیال دموکرات بود و حزب دموکرات بود.
محیدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید تاجیکستان را با کشورهای اروپایی مقایسه کردن ممکن نیست. وی گفت در تاجیکستان رژیم خودکامه و یا اوتوریتری در سر قدرت است که به هیچ وجه به احزاب سیاسی امکان گردهمایی کردن و با مردم واخوردن را نمی دهد.
هر یک کشور دیگر اگر به جای تاجیکستان می بود با داشتن چنین شرایط پست اقتصادی، کمبودی در برق، در آب، در گاز و همه پهلوی دیگر زندگی حتما حزب سیاسی موقعگیری شدید می کردند و از دولت خود حداقل طلب استعفا را می کردند. ولی در یک کشور پیشرفته حقوق بنیاد و دموکراسی است. در کشورهای مثل تاجیکستان که معمولا گرفتار نظام اوتوریتری هستند وضعیت کمی فرق میکند.
کارشناسان میگویند تا زمانی در تاجیکستان رژیم اوتوریتری در سر قدرت هست حزب‌های سیاسی تاجیکستان نمیتوانند فعالیت بیشتری از خود نشان دهند. اسلمی مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
انتقاد سفیر بریتانیا در شهر دوشنبه از کم فعالیتی حزب‌های سیاسی تاجیکستان و واکنش احزاب به این تنقید.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
و اما مجله شامگاهی است و مجله را با گزارش‌های بین‌المللی ادامه می‌دهیم. پژوهشگاه بین المللی مطالعات صلح استکهلم در گزارش اخیر خود از بالاروی مصارف نظامی در سال گذشته خبر داده است. مؤلفان از جمله نوشتند که خراجات نظامی کشورهای اولاند در سال 2007 1 تریلیارد و 339 میلیارد دلار را تشکیل داد که نظر به یک سال پیش تقریبا 6% بیشتر است. از همه بیشتر برای خراجات نظامی ایالات متحده مبلغ صرف کرده است و این بیشتر با برگزاری عملیات نظامی در عراق و افغانستان بستگی دارد. بریتانیا، چین، فرانسه و ژاپن نیز در فهرست خراجات نظامی پژوهشگاه بین‌المللی مطالعات صلح استکهلم در خطهای اول قرار دارند. تفصیلات بیشتر این گزارش را از همکارمون نور محمدی خلزاده بشنوید.
مصارف نظامی در سال 2007 مثل سالهای پیشین همچنان بالا رفته است. این مصارف در گزارش سیپری یا پژوهشگاه بین المللی مطالعات صلح استکهلم در سوئد آورده شده است. میزان عمومی این مصارف در سال گذشته 1,339 میلیارد دلار را تشکیل داده است که به هر سری اهالی سیاره 202 دلاری راست می آید. این مصارف نسبت به سال 2006 6% بالا رفته است. 45% این مصارف به امریکا درست می آید. یعنی مصارف نظامی امریکا در سال 2007 547 میلیارد دلار را تشکیل داده است. بعد از امریکا 4 کشوری دیگر بریتانیا و چین و فرانسه و ژاپن در سرخط گزارش سیپری قرار گرفته اند. روسیه که از صدور نفت و گاز درآمدی هنگفت به دست آورده است 35 میلیارد و 400 میلیون دلار مصرف نظامی داشته است و تقریبا در مقام هفتم قرار گرفته است. اروپای شرقی از جمله منطقه های است که در 10 سال اخیر یعنی از سال 1998 تا سال 2007 مصارف نظامیش 162% افزایش یافته است، در حالی که در 10 سال اخیر افزایش مصارف نظامی در جهان 45% را نشان می دهد. در سال 2007 مصارف نظامی امریکا نسبت به سالهای بعد از جنگ جهانی دوم بیشتر بوده است. افزایش مصارف نظامی با مناقشه های نظامی و انجام عملیات برای حفظ صلح ارتباط داشته است. طبق مطالعات سیپری در 10 سال اخیر مصارف نظامی در کشورهای خاورمیانه، آسیای جنوبی، افریقا و آسیای شرقی بیش از 50% بالا رفته است. ولی سیپری میگوید در این مدت مصارف نظامی در اروپای غربی و امریکای مرکزی کمتر شده است. حالا سؤال به میان می آید که کدام شرکت ها و از چه کشورهای بیشتر به فروش اسلحه مشغول بوده اند؟ طبق گزارش پژوهشگاه بین المللی مطالعات صلح استکهلم در سوئد، از 100 شرکتی صادرکننده اسلحه که در سرخط قرار دارند 41 شرکت متعلق به امریکا می باشند. 63% اسلحه صادراتی در جهان به همین شرکت ها تعلق دارد. 29% اسلحه صادر شده با 34 شرکت اروپایی متعلق بودند. در میان سالهای 2003-2007 امریکا و روسیه بزرگترین کشورهای صادرکننده اسلحه جهان شناخته شده اند. 31% به امریکا و 25% به روسیه تعلق داشته است. اما چین و هندوستان بزرگترین کشورهای وارد کننده اسلحه جهان دانسته شده اند. با وجود این که فرمایش اسلحه و انتقال آن به چین در این مدت کاهش یافته است. در گزارش سیپری درباره کشورهای هسته‌ای نیز معلومات پیشکش شده است. طبق این گزارش در 8 کشور هسته‌ای 10,200 عدد اسلحه فعال هسته‌ای وجود دارد و مذاکرات راجع به کاهش مقدار اسلحه هسته‌ای به نتیجه نرسیده است. بیتس جیل، رئیس پژوهشگاه بین المللی مطالعات صلح استکهلم در سوئد میگوید با آمدن رهبران نو در کشورهای نیرومند از قبیل فرانسه و آلمان، ژاپن، روسیه و بریتانیا و امریکا در ماه ینور ممکن است دریچه امکانات برای نظارت بر تسلیحات باز شود. پارلمان سوئد میگوید پژوهشگاه بین المللی مطالعات صلح استکهلم مؤسسه مستقل است که در سال 1966 تشکیل شده است.
نظر پژوهشگاه بین المللی مطالعات صلح استکهلم با بالا روی مصارف نظامی در سال گذشته 2007. شنونده ارجمند یادآور میشویم که گزارش های مجله شانگوهی را می توانید از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی نیز پیدا و مطالعه کنید.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید. پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. به نظر می رسد که مقامات شهر کلاب راه‌های جستجوی مبلغ برای جبران بر اثر عملیات نظامی با ساکنان شهر رسیده را جستجو دارند. اخیراً یک کمیسیون ویژه ضرر وارده به شهروندان مقیم اطراف منزل سهراب لنگریف را برشمرده و یک قسمت مبلغ زیان را به آنها پرداخت کردند. همزمان شهرداری رسما اعلام داشته است که خسارات رسیده به منزل خود سهراب لنگریف که در نتیجه استفاده از تسلیحات وزنین تقریبا به نیستی رسیده است پرداخت نخواهد شد. چرا؟ پاسخ این سوال و نظر زیان دیدگان به جبران خسارات در گزارش مومین احمدی همکار ما در شهر کولاب.
اخیراً کمیسیون ویژه حکومتی ضرری که در پی عملیات نیروهای حکومتی بر ضد سهراب لنگریف به اهالی آسایشتر رسیده بود معین نمود. طوری در صحبت بدون میکروفون آزادی حسنوف سرمیمور شهر و راهبر این کمیسیون گفت ضرری رسیده از این حساب حدود 200 هزار تومانی معادل 60 هزار دلاری آمریکایی معین شد. با قول آقای حسنوف این مبلغ از بودجه حکومت محلی جدا شد و به دست شهروندان برای تعمیر خانه‌های شخصیشان سپرده شد. با حساب کمیسیون حکومتی طی عملیات بازداشت سهراب لنگریف که از سلاح‌های وزنی نیز در آنجا استفاده شد 28 خانه ساکن محله 1 می و توالد خانه شهر آسیب جدی دیدند. آزادی حسنوف اینچنین افزود که آنها به جز خانه سهراب لنگریف دیگر ضرری همه خانه‌های آسیب دیده را پرداخت نمودند. این منبع دیگر شرح نداد که چرا برای خانه‌ای که مورد عملیات اساسی قرار داشت پول جدا نشده است. اما ساکنان آسیب دیده میگویند پولی که حکومت برای تعمیر خانه‌هایشان پرداخت نموده است کفایت نمی‌کند. سهولت بین نظر و ساکن محله 1 می
اکثر نوبت
در همین حال سلمان لنگریف پدر سهراب لنگریف میگوید حکومت کلوب در این سمت باید از مبلغ بودجه صرف نمی نمود.
کسی که همین کار کرده باید از کیسه همون آزر که ما بگیرد نه از پول خلق کلوب. پول کلوب از خلق کلوب باید از کجده رسید که بگیرد از کیسه رو بگیرد که بیگون گلوب بیگون چی نه اومدن خونه مده که زده شفا کرد همه را اومدن رو لعیش فرکو میکنه پول سلام برگی بود شفا سرسیم.
سلمان لنگری پدر سهراب لنگری 27 می سال جاری نیروهای حکومتی خانه استقامتی سهراب لنگریف را با گمان آنکه در این منزل شهروندان دولت اسلامی افغانستان با مواد مخدر حضور دارند مورد حمله قرار دادند. در پی این حمله 4 نفر کشته شد. مومین احمدی، رادیو آزادی، کولوب.
برشمردن خسارات وارد شده پس از عملیات بازداشت سهراب لنگریف و جبران این خسارات به ساکنان شهر کولوب.
و یک خبر از بیشکک. آژانس مبارزه با گردش غیرقانونی مواد مخدر نزد ریاست جمهوری تاجیکستان دفتر خود در شهر اوش قرغیزستان را افتتاح خواهد کرد. گفته می شود که هدف از افتتاح این دفتر جلوگیری از فعالیت گروه های متشکل جنایی مشغول و قاچاق مواد مخدر است. و اما چرا این نمایندگی محض در شهر اوش افتتاح خواهد شد؟ از همکار ما در شهر بیشکک میرسلوری فرغانی بشنوید.
در قرغیزستان نمایندگی آژانس مبارزه با مواد مخدر نزد دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان افتتاح خواهد یافت. در این مورد سعدالله رحمت اللهیف سردار رابطه با جامعه این نهاد تا یک صحبت تلفنی با بخش تاجیکی رادیوی آزادی چنین گفت:
با جانب قرغیزستان ما یک چند وقت همکاری داشتیم، همکاری داریم و گفتوشنیدم کرده بودیم، موافقه شدگی این مسئله در سطح دولت و حکومت.
سببش چی است که در اوش نه در بیشکک در اوش شده میشه؟
راهی اساسی که به قرغیزستان وارد میشود از حدود بدخشان به اوش میرود، با ویسه مرغوب، با ویسه همون طرف اوش وارد میشود و به دیگر طرف میرود.
بر اساس سخنان سعدالله رحمت اللهیف یکی از راه های جلوگیری از حمل و نقل مواد مخدر محض تأسیس چنین نمایندگی می باشد. اما در همین حال آیسولو صادقوه سخنگوی آژانس مبارزه با مواد مخدر نزد دستگاه ریاست جمهور قرغیزستان در رابطه به افتتاح این نمایندگی ابراز بیخبری کرد. آیسولو صادقوه میگوید مقامات آژانس مبارزه با مواد مخدر نزد دستگاه ریاست جمهور قرغیزستان در مورد افتتاح نمایندگی آژانس مواد مخدر تاجیکستان در قلمرو کشورش یگان اظهارات پخش ننموده‌اند. همصحبتم افسود ولی وی چنین میشمارد که این مسئله در سطح مقامات نهادهای مزبور بررسی شده و جانب تاجیکستان محض در پایه همین موافقه تصمیم گرفته است که نمایندگی خود را در جنوب قرغیزستان افتتاح کند. قابل به یادآوری است که در جنوب قرقیزستان افراد زیاد هنگام انتقال مواد مخدر بازداشت شده‌اند که برخی از آنها را شهروندان تاجیکستان تشکیل می‌کنند. از جمله چند پیش از طرف کارمندان بخش منطقوی آژانس مبارزه با مواد مخدر قرقیزستان در شهر اوش دو شهروند تاجیکستان به اتهام حمل و نقل مواد مخدر بازداشت شدند. گفته می شود که این افراد می خواستند از طریق راه مرغاب اوش بیش از 1 کیلو هیروئین را وارد قلمرو قرقیزستان کنند. به اطلاع منابع رسمی قرقیزستان در همین حال ده‌ها شهروند تاجیکستان که هنگام انتقال مواد مخدر در قلمرو این کشور بازداشت شده‌اند در زندان‌های آن مهلت جزا را سپری می‌نمایند. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
تصمیم درباره افتتاح دفتر آژانس مبارزه با گردش غیرقانونی مواد مخدر نزد ریاست جمهوری تاجیکستان در شهر اوش قرقیزستان.
و اکنون به توجهی علاقمندان فوتبال، در چهارچوبی بازی های فوتبال برای دریافت جام اروپا امروز تیم های فرانسه و رومینیا و ایتالیا و هلند با هم سبقت خواهند کرد. این حال بازی میانی دسته های فرانسه و رومینیا ادامه دارد و بعد از انجام قسمی اولی بازی حساب 0-0 است. و شنوندگان ارجمند، اینجا نشر جنبستی مجله شامگاهی رادیوی آزادی پایان می‌یابد.
برای آنکه تا این لحظه همدل و همنفسی ما بودید از شما سپاسگزاریم.
برایتان روز و روزگار خوش می‌خواهیم و خدا نگهبان شما.
خدا نگهبان.